بخش 56.
در یکی از روزهای بهار 1368 برخلاف روال عادی اتفاق عجیبی در اردوگاه نهروان افتاد. تعدادی از فرماندهان ارتش بعث عراق وارد اردوگاه شدند. پس از مدتی چند اتوبوس غرق گل و خاک نیز به محوطه اردوگاه وارد شدند. فضا مملو و از دود و صدای اتوبوس‌ها و همهمه سربازان عراقی شد. چند سرباز عراقی یک دفعه وارد قفس شدند و گفتند که کلیه وسایل خود را بردارید و به محوطه اردوگاه بروید. نمی‌دانستیم چه اتفاقی افتاده و سردرگم بودیم. در حالی که ما تو مبهوت بودیم با عجله وسایل شخصیمان را که شامل دو تخت پتوی نازک و کهنه، یک لیوان پلاستیکی رنگ و رو رفته که از آن به عنوان ظرف غذا استفاده می‌کردیم و چیزهای دیگر بود را داخل یک کیسه بزرگ ریخته و به محوطه اردوگاه رفتیم. واقعا نمی‌دانستیم که عراقی‌ها چه فکری در سر دارند. در دلمان هول و ولایی بود که نگو نپرس. پس از خروج از قفس، عراقی‌ها همه اسرا را روی زمین نشاندند و پس از گرفتن آمار یکی یکی آنها را به داخل اتوبوس‌ها فرستادند. از نوع برخورد و رفت و آمدهای مشکوک آنها و حضور فرماندهان بعثی احتمال داریم که قصد دارند ما را به محل دیگری انتقال بدهند. انگار فصل دیگری از زندگی پر فراز و نشیب ما در اسارت آغاز شده بود. دلیل اصلی این کار عراقی‌ها را دقیقاً متوجه نشدیم، اما دلایل متعددی برای ما مفروض بود. یکی از دلایلی که می‌توانست موجب انتقال اسرا باشد، لو رفتن اردوگاه نهروان و مطلع شدن نیروهای صلیب سرخ بود، چون تا آن زمان هیچ نیروی صلیب سرخی در اردوگاه حضور پیدا نکرده بود و ما مفقود الاثر بودیم و هیچ شناسنامه و هویتی نداشتیم. دلیل دیگر نیز نزدیکی اردوگاه نهروان به نقطه مرزی مهران بود. عراقی ها می ترسیدند که اسرا از این نزدیکی استفاده کرده و اقدام به فرار کنند، چون شایعه فرار در اردوگاه زیاد بود. کم کم اردوگاه نهروان را ترک کردیم، همون اردوگاهی که در آن مرارت ها و شکنجه های بسیار دیده بودیم. پس از گذشت از بیابان های خشک و بی آب و علف عراق، به منطقه دور افتاده و مخروبه ای رسیدیم. پادگان متروکه و بلا استفاده تکریت هیچ امکاناتی نداشت، نه دستشویی داشت و نه حمام. کف اردوگاه خاکی و شنزار و اطرافش سیم خاردار نصب شده بود. به همراه دیگر اسرا به کمپ 20 رفتیم. اوایل حضور ما در آنجا عراقی ها 3-4 دستشویی با پلیت درست کردند. آب و آفتابه هم که وجود نداشت، برای طهارت از قوطی‌های خالی 5 کیلویی روغن نباتی استفاده می‌کردیم. روزهای اول حضور در تکریت 20 به مراتب بدتر از نهروان گذشت. ما از خیلی دوستانمان جدا شده و از این بابت نگران بودیم، چون با هم خو گرفته و از نظر اعتقادی نیز به هم نزدیک بودیم و دلمان می‌خواست تا پایان اسارت که معلوم نبود کی اتفاق می‌افتاد با هم باشیم. دریغ که این جدایی نیز تجربه تلخ دیگری را برای من رقم زد، ولی همیشه راضی به رضای خدا بودیم. فرمانده اردوگاه فردی به نام ملازم حسن با درجه ستوان سومی و بسیار خشن بود و شرایط سختی را برای اسرا به وجود آورده بود. منطقه تکریت دارای زمستان بسیار سخت و سرد و تابستان فوق‌العاده گرم بود. در کنار این وضعیت بد اقلیمی، امکانات اردوگاه نیز بسیار کم بود. نه اینکه فقط ما امکانات نداشته باشیم. یک روز که مرا برای سوال و جواب به استخبارات برده بودند، متوجه شدم که در آنجا یک یخچال هم وجود ندارد و انگار آنها خودشان هم به این منطقه تبعید شده بودند. در گرمای طاقت فرسای تکریت که عرق از سر روی همه می ریخت، با توجه به آشنا بودن به کارهای سنتی عشایری و مشک‌های آبی که در شهرستان خودمان درست می‌کردیم، به فکر ساخت مشک افتادم. دو تا پلاستیک را داخل هم گذاشتم، یک لوله شلنگ هم پیدا کردم، روی آن قرار دادم و داخلش آب ریختم. بلوزی را هم خیس کرده و دور آن پیچیدم و جلوی پنجره آسایشگاه آویزان کردم. شب‌ها آب‌های داخل آن خنک می‌شد و در گرمای شدید فصل خرما پزان آتش انسان را تا حدی کاهش می‌داد. دیگر اسرا هم از این کار تبعیت کردند و اکثر قفس‌ها چندین مشک درست کردند و کمی از مشکل خود کاستند. اما عراقی‌ها می‌آمدند و آب آن مشک‌ها را می‌خوردند. بعضی از اسرا لیوان‌های فلزی کوچکشان را جلوی پنجره می‌گذاشتند تا آب داخل آن خنک شود، ولی عده‌ای از نگهبانان عراقی که در کنار پنجره‌ها و آسایشگاه‌ها نگهبانی می‌دادند، دستشان را داخل لیوان‌ها کرده و آب هر کدام را که خنک‌تر بود می‌خوردند. تابستان با همه مشکلاتش گذشت. زمستان تکریت هم عجیب بود. هوای خشک و سرمای استخوان سوزی داشت. به هر نفر از ما دو تخت پتوی کهنه سربازی که نخنما شده بود دادند. پتوها به قدری نازک بودند که سرما به راحتی از آنها عبور می‌کرد. سوزن نداشتیم. با هزار مکافات یک تکه سیم خاردار را مثل سوزن لحاف‌دوزی درست کردیم و با نخ خود پتوها دو پتو را به هم دوختیم تا زخیم تر شود و بتواند گرمای بیشتری را در خود نگه دارد. روزها این پتوها را در آفتاب پهن می کردیم تا شپش نگیرد. مساحت کل زمینی که به من اختصاص داشت 1.5 متر در 40 سانتی متر بود که در آن فضا بایستی همه کارهایم را انجام می دادم. عبادت، استراحت و همه چیز. فضای قاطع یعنی قفس محل نگهداری اسرا بسیار کوچک بود و شبها اسرا مجبور بودند به صورت کتابی کنار هم بخوابند. دمپایی بالش زیر سرمان بود. یک دست لباس زرد با آرم PW و یک دشداشه همراه با یک دست لباس زیر و یک پلیور زمستانی همه دارایی ما بود. همانگونه که در جبهه ها از چفیه استفاده های مختلفی می کردیم و چفیه گاهی سجاده، گاهی سفره، گاهی باند زخم، گاهی دستمال و غیره بود، لیوان هم در اسارت کاربردهای زیادی داشت. از لیوان به عنوان ظرف تقسیم غذا، ظرف آب شرب و محل نگهداری غذا استفاده می کردیم. خیلی از مواقع لیوان بالش خواب بود و بسیاری از اوقات هم از آن به عنوان آفتابه برای طهارت استفاده می کردیم. یکی از شبها که خیلی خسته بودم و روز پر التهابی را پشت سر گذاشته بودم، خواب عجیبی دیدم که تا آن زمان سابقه نداشت. در عالم خواب دیدم که عراقی‌ها تعداد زیادی از اسرا را سوار بر شتر کرده و از یک بیابان خشک عبور می دادند. صدای وحشتناک هوهوی باد از چهار سوی بیابان به گوش می رسید. سر و صورت بچه ها از شدت گرما سوخته و لبهایشان از تشنگی ترک ترک شده بود. هیچ کس رمق نداشت حتی ناله کند. از دیدن این خواب خیلی نگران شدم. شنیده بودم که اگر انسان در روزهای رنج و گرفتاری خوابی ببیند، احتمال صحتش زیاد است. در قرآن هم بارها سوره یوسف و خواب آن دو زندانی را خوانده بودم. برای همین یقین داشتم که این خواب نیز تعبیر سختی خواهد داشت. خوابم را برای بعضی از بچه‌ها که تا حدی به تعبیر خواب آشنایی داشتند تعریف کردم و از آنها خواستم تا تعبیرش کنند. تعبیر آنها هم مثل خودم این بود که این خواب نشانه سختی است. با تعبیر این خواب به بچه‌ها گفتم بچه‌ها آماده روزای سخت باشین. اتفاقا بعد از آن عراقی‌ها جو اردوگاه را خیلی خفقانی و ما را تا می توانستند اذیت کردند.